خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه یکم طول کشید. ضمن تشکر از مسئولین محترم همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت، موضوعی که محل بحث من هست در واقع بررسی رابطه جاودانگی هست با متغیر آخرت باوری و نقشی که این دو عرض کنم خدمت شما در مسئله معنای زندگی دارن. در واقع من میخوام نشون بدم که چطوری میتونیم ما از ایجاد پیوند بین جاودانگی یا نامیرایی انسان و مسئله آخرت باوری به یک معنای درستی از زندگی انسان دست پیدا کنیم. ابتدا توضیح بدم که طلب جاودانگی یا نامیرایی از خصوصیات ذاتی انسانه. یعنی انسان به صرف اینکه انسان هست و متفاوت از دیگر موجودات هست، یک ویژگی داره به نام ویژگی جاودانگی طلبی، نامیرایی. یعنی نمیخواد بمیره، میخواد همیشه بمونه. تلاش برای موندن و در واقع همیشه موندن یکی از خصوصیات ذاتی انسانه و از انسان جدا شدنی نیست. ویژگی آقای دکتر ناصری صدای منو دارید؟
دکتر بفرمایید، صدای شما رو داریم.
بله. صفاتی مثل حقیقت‌طلبی، خیرالاقی، انسان دوستی، شهرت طلبی، قدرت طلبی و نیکی و دیگر صفاتی که در انسان وجود داره، اینها همه در واقع ناشی شده از صفت جاودانگی طلبیه. یعنی به این دلیل انسان در جستجوی معرفت هست، در جستجوی انجام فضایل اخلاقی است، یا انسانهای دیگر رو دوست داره، یا محبوبیت طلبی رو دوست داره، یا قدرت رو دنبالش هست، یا حتی ثروت رو دنبالش هست، چون میخواد بمونه، چون میخواد جاودانه باشه. اینها ابزارهایی هستند که میتونن جاودانه بودن انسان رو محقق سازن یا به اون معنا بدن. بس این که ما میبینیم انسان همه چی رو میخواد به دست بیاره، چه کمالات مادی، چه کمالات معنوی، به خاطر اینکه میخواد جاودانه بمونه و بمونه. این نکته پیوند میخوره با نکته بعدی ما. این که پرسش ما اینه که چه متغیرهایی میتونن زندگی رو معنادار کنن، که برخی از اینها رو من نوشتم. مثلا ما خدا باوری رو میتونیم متغیر بدونیم، آخرت باوری رو میتونیم یک متغیر بدونیم، هدفمند بودن زندگی رو میتونیم یک متغیر بدونیم، ارزشمندی اصول اخلاقی رو میتونیم یک متغیر بدونیم، جایگاه شایسته انسان رو در نظام هستی میتونیم یک متغیر بدونیم و داشتن توجیه منطقی لازم برای مسئله شر. اینها مؤلفه ها هستن. یعنی هر کدوم از اینها یه نقش خاصی میتوانن در معناداری زندگی ما داشته باشن. ما فعلا با همه اینها کار نداریم، ولی بعضی از اینها با مسئله عرض کنم خدمت شما آخرت باوری میتونن پیوند داشته باشن برای که انسان زندگی معناداری داشته باشه. پس فعلا حرف ما اینه که عرض کنم خدمت شما جاودانگی ذاتی انسانه. یعنی نمیشه انسان انسان باشه و در جستجوی جاودانگی نباشه. و بعد میخوایم نشون بدیم که حالا انسانی که الان در به دنبال جاودانگی هست، عرض کنم خدمت شما، و میخواد زندگیش رو معنا بده، یکی از متغیرهای اساسی که توی این زمینه میتونه نقش داشته باشه آخرت باوریست. خب سودای جاودانگی انسان رو ما از این جهت میتونیم توجیه کنیم که انسان موجودیست که عقل داره، اراده داره و اختیار داره. چنین موجودیست که دنبال جاودانگیه و ویژگی هایی که در متن قبلی توضیح دادم، مثل حقیقت جویی، مثل خیر اخلاقی، مثل زیبایی دوستی، مثل حس پرستش، حس خودآگاهی، دیگر آگاهی و هر گونه کمال طلبی معنوی و مادی و حتی تلاش برای ثروت اندوزی، قدرت طلبی، شهرت طلبی و نظایر آن، همه اینها همونطور که گفتم از در واقع درد جاودانگی انسان یا سودای جاودانگی انسان ناشی میشن. با این مقدمه من میتونم سوالم رو اینطوری مطرح کنم که منشأ ظهور این گرایش ها، یعنی گرایش هایی که اینجا الان نام بردم، در چه سرشتی از انسان نهفته است و غایت تلاش انسان برای افزایش نامحدود اونها چیست؟ یعنی این گرایش هایی مثل قدرت طلبی، ثروت طلبی، حقیقت جویی، خیر اخلاقی و غیره از کجا ناشی میشن؟ پاسخ من اینه که تمام این گرایش هایی که در انسان وجود داره از همون حس نامیرایی و حس جاودانگی انسان ناشی شدن و اینها کمال هایی هستند که نهایتاً به اون در واقع کمال جاودانگی با اون پیوند پیدا میکنن. اگر ما اصل جاودانگی رو در انسان بپذیریم، حداقل میتونیم دو نوع یا دو صوره یا دو صورت از جاودانگی رو در نظر بگیریم. یکی جاودانگی دنیوی است، یعنی انسان در همین دنیا میتونه بمونه، و یکی هم جاودانگی اخروی است. اگر ما معتقد به جاودانگی دنیوی باشیم، باید بتونیم اثبات کنیم که انسان با همین امکاناتی که پیرامونش هست بتونه بمونه، یعنی نمیره، بمونه در همین دنیا بمونه و به سختی های زندگیش بتونه پاسخ بده. ولی متاسفانه یا خوشبختانه، حوادثی که در زندگی انسان رخ میده، به ویژه مرگ، نمیدونم دیگر رخدادها، نشون میده که ظاهرا تصور جاودانگی در این دنیا اگرچه وجود داره ولی محقق شدنی نیست. یعنی اگرچه همه انسان ها حداقل به صورت طبیعی، همه انسان ها به صورت طبیعی دوست دارن که در این دنیا بمونن، ولی عملا شدنی نیست، چون ما شاهد مرگ عزیزانمون هستیم، شاهد مرگ انسانهای دیگه هستیم، شاهد مرگ انسانهایی هستیم که فرض کنید به کمالات معرفتی، کمالات اخلاقی، یا ثروت بیش از حد، یا قدرت بیش از حد، یا دیگر کمالات دست پیدا کردن. یعنی مجموعه اون تلاش هایی که انسانها دارن را ما مشاهده میکنیم، میبینیم به خیلی از در واقع قابلیت ها و کمالات این دنیا دست پیدا کردن، ولی با این حال ماندنی نشدن و این مرگ بوده که آرزوی اینها رو به باد داده و در واقع بهشون آموزانده و نشون داده که قرار نیست شما اینجا بمونید. پس از دو گونه در واقع جاودانگی ممکن، به نظر جاودانگی در این دنیا در واقع با واقعیت هایی که ما باهاش مواجه هستیم محقق شدنی نیست. پس اون پرسش از جاودانگی رو، یعنی که من انسان دنبال موندن هستم، دنبال نامیرایی هستم، در این دنیا نمیتونیم پاسخ بدیم. این دنیا پاسخی برای این پرسش نداره. ما بایستی بریم دنبال جاودانگی اخروی، یعنی به آخرت باوری ایمان داشته باشیم تا اون رو بتونیم پاسخ بدیم. خب من اینجا توضیح دادم که مرگ عامل تهدید نامیراییه. یه نامیرایی اینجا منظور نامیرایی دنیویه. یعنی مرگ مهمترین عاملی است که در واقع به ما نشون میده که نامیرایی در این دنیا محقق شدنی نیست و انسان تقدیری جز مرگ نداره. به قول های دیگر فیلسوف آلمانی، انسان موجود رو به سوی مرگ. مرگ تقدیر حتمی شه. و جالب اینه که قرآن هم به این حقیقت اشاره های مکرر داره که یعنی شما دل به این دنیا نبندید. اگرچه این دنیا برای سعادت ما نقش اساسی داره، نقش بنیادی داره، ولی خود این دنیا جای موندن نیست، که آیاتش اینجا من براتون برای مثال نوشتم در سوره الرحمن، از کل من علیها فان یا کل نفس زائقت الموت در سوره آل عمران و دیگر آیات قرآن که شما ها عزیزان خودتون آگاهی دارید، که اون در واقع آرزوی ما برای موندن در این دنیا در واقع محقق شدنی نیست. ما بایستی دنبال یه متعلق دیگری برای جاودانگی انسان باشیم، که در واقع استدلال این مقاله اینه که حال که جاودانگی دنیوی برای ما امکان پذیر نیست، بنابراین تنها گزینه دیگر میبونه، یعنی جاودانگی اخروی. و چون عرض کنم خدمت شما، و چون میل به جاودانگی میل اصیلی هست، در واقع ذاتی بشر هست، حتما بایستی یک پاسخ عرض کنم خدمت شما دقیقی برای این ما داشته باشیم. در اینجا من با فرض اینکه تنها پاسخ درست عرض کنم خدمت شما آخرت باوری هست، اومدم اینجا توضیح دادم که آخرت باوری به ویژه حالا با نظر به دین اسلام چند تا مؤلفه داره، مؤلفه‌های مهمش که در واقع نهایتاً به زندگی ما، یعنی ایمان به آخرت به زندگی ما معنا میده. خب اول مؤلفش مبتنی بر خدا باوریه، یعنی نوع از آخرت باوری های غیر خدا باور نیست، من منظورم آخرت باوری است که مبتنی بر خدا باوری باشه، یعنی ما معتقدیم یک خدا مهربان، خدای قادر مطلق، خدای عادل، خدای خیرخواه، خدای حکیم هست که ما را آفریده و در واقع زندگی ما هدفمنده و در واقع برای زندگی ما غایتی و فرجام مشخصی بنا کرده. این خدایی است بالا سر ما، خدایی که ناظر بر اعمال ماست، ناظر بر کردار ماست و ناظر بر کارهای ماست. بس این از مبانی آخرت باوری است که مبتنی بر آموزه‌های ادیان الهی است. دومین ویژگی آخرت باوری که مد نظر ماست مرگ آگاهیه. مرگ آگاهی یعنی من میدونم که قراره بمیرم، من موجود رو به سوی مرگم، من اصلا آمده ام که بمیرم، اما آمده ام که برای مردن در واقع توشه ای داشته باشم. مرگ آخری، مرگ آگاهی به این معناست که در واقع من میدونم که اینجا ماندنی نیستم، خودم مرگ رو در آغوش میگیرم تا بتونم اون خانه در واقع آخرتی خودم رو آباد بکنم. بنابراین من از مرگ نمیترسم، من به استقبال مرگ میرم، چون میدونم مرگ لازمه، یک در واقع مرحله ضروری هست برای اینکه من از این دنیای موقت بگذرم و به دنیای باقی بشتابم. بس مرگ آگاهی هم از مبانی آخرت باوری است. سومین ویژگی آخرت باوری از اینجا اینه که زندگی من هم فلسفه داره، یعنی فلسفه خلقت داره، اینکه من برای چی آفریده شدم و به کجا دارم میرم، یعنی هم فلسفه آغازین داره هم فلسفه غایی داره، که اینجا من نوشتم تبیین فلسفه خلقت و در واقع زندگی در دنیا، یعنی زندگی من بیهوده نیست، پوچ نیست، عبث نیست، من برای یه مسیری، برای طی کردن یک مسیری آفریده شدم و اینجا دارم اون رو طی میکنم، که من حالا یکی دو نمونه از آیات قرآن رو براتون نوشتم: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این خیلی کمک میکنه که من میدونم خدایی که بالا سر من هست برای یه منظوری، برای یک مقصدی، برای یک هدفی من را آفریده. چهارمین ویژگی این آخرت باوری اینه که به زندگی من که بعضاً پر از شرور و سختی ها و بلایا و مصیبت هاست معنا میده. ببینید توجه داشته باشید، اینجا یه مقدار باید بیشتر توضیح بدم. ما معمولا انسان ها، حتی خدا باوران هم بعضا اینجوری هستن که به هر حال از تحمل شرور خسته میشن، درک درستی از بلاها و سختی ها و شرور ندارن و بعضی ها و بعضا برخی موقع به خدا هم شکایت میکنن و دچار تردید میشن در باورهای دینیشون. خوبی آخرت باوری اینه که اگر شما معتقد باشی که خدای قادر مطلق، خدای خیرخواه، خدای عالم مطلق، خدایی که بندگانش دوست داره بالا سر توست، اون موقع از نیش ها و نوشه های این دنیا از نیش های این دنیا شکایت نمی کنی و از به نوش هاش مغرور نمی شی. یعنی متوجه می شی که این سختی هایی که تو این دنیا هست و هر حال هر کدوم یه فلسفه ای داره. اینجا که خدا گوش تو رو می گیره، اینجا که بهت بیشتر میده، اینجا که بهت کمتر میده، یه جا ممکنه شروری که شما مرتکب میشی نتیجه گناهانته، خدا داره تنبیهت میکنه، یه جا داره بهت سخت میگیره برای که روح تو رو صیقل بده، یه جا که دچار شرور طبیعی میشی، خاصیت قوانین طبیعیه، یعنی تو رفتی جای بدی مسکن گزیدی، بعد یه جا شر نسبیه، مثلا موجودات طبیعی که شما باش مواجه میشی ممکن از اونها صدمه ببینی، این خاصیت اونهاست. بنابراین آخرت باوری به ویژه اعتقاد به در واقع این که پاداش اخروی وجود داره، کیفر اخروی وجود داره، ما را به این کمک میکنه بفهمیم که همه این سختی ها و حتی خوشی های این دنیا بی دلیل و بی علت نیستن. این چهارمین نکته است که آخرت باوری به ما می آموزنه. پنجم اینه که اگر ما آخرت باور باشیم، ارزش‌های اخلاقی خیلی بیشتر نمود پیدا می‌کنه. ما بعضی موقع در خصوص اخلاق با این سوالات مواجه هستیم که آیا این خوبی‌ها و بدی‌هایی که انسان‌ها انجام میدن اگر آخرتی نباشه این نتیجه‌اش چی میشه؟ اینجا پیوند آخرت باوری با ارزش‌های اخلاقی مشخص میشه. انسان‌هایی که کارهای بزرگی انجام میدن، مثل انبیا، انبیای الهی، یک بشریت رو نجات میدن، و انسان‌هایی که زشتی‌های بزرگی انجام میدن، فقط این آخرت باوری است که این ارزش‌ها، یعنی فضایل و رذایل اخلاقی رو معنای خاصی بهش میده. آخرت باوری به ما میگه که اگر شما راست بگید من اونجا به دادت میرسم، اگر دروغ بگی اونجا کیفر میبینی، یعنی تمام کارهای خوب و بد ما معنا پیدا میکنه. این خیلی مهمه که ظاهرا نوعی یک ناظر اخلاقی بالا سر ماست که اعمال خوب و بد ما رو مد نظر قرار میده. آخرت باوری همچنین با تحقق عدالت الهی و جبران محدودیت های زندگی دنیا هم ارتباط داره. خب این یه واقعیته که عرض کنم خدمت شما، این دنیای مادی عرض کنم خدمت شما ظرفیت پاسخدهی به همه خوبی ها و همه بدی ها رو نداره. یه واقعیته، یعنی ما نمیتونیم منکر بشیم. یه انسانی که 1,000,000 نفر آدم رو کشته، شما تو این دنیا چجوری میخوای اون رو کیفر بدی؟ خیلی زرنگ باشه یه بار میتونی بکشی، یا تا آخر عمرت اون رو مثلا زندانی بمونی، بیشتر از اون نمیشه کاری کرد. یا یک نبی، یک پیامبری که بشریت رو هدایت کرده، انسانهای زیادی رو به سعادت رسونده، ما تو این دنیا چقدر میتونیم به اون پاداش بدیم؟ این نشون میده که این دنیا هم برای پاداش ها و هم برای کیفرها محدوده. از اون ور ما اعتقاد داریم خدا عادله، ما به خدای عادل، به خدای حکیم و به خدای مهربان اعتقاد داریم. اگر این دوتا رو با هم پیوند بدیم، یعنی عدالت خدا از یه طرف و اینکه این دنیا محدوده برای تحقق عدالت الهی، اینجاست که آخرت باوری ما رو کمک میکنیم. یعنی یک مؤلفه مهمه با تضمین اینکه نتایج اعمال خوب و اعمال بد ما در دنیای دیگر متجلی میشن، دقیقاً متجلی میشن، آشکار میشن. اگر ما به اون ایمان داشته باشیم، در اون صورت ظلم هایی که در این دنیا به انسان های بیگناه میشه نتیجهش اونجا پیدا میشه. یعنی با اعتقاد به آخرت باوری در واقع این ظلم هایی که شده معنا پیدا میکنه و ما میدونیم که این انسان هایی که این ظلم ها رو کردن قطعا کیفر اعمالشون رو در دنیای دیگر خواهند گرفت، و انسان‌هایی که کارهای نیک بزرگی انجام دادن، اینها هم پاداش اعمال نیکشون رو در دنیای دیگه خواهند گرفت. به عبارت دیگه، تنها با پذیرش آخرت باوری است که عدالت الهی که جزء باورهای اساسی دینداران هست میتونه معنا پیدا کنه. ضمن اینکه آیات متعدد قرآن که بعضی ها رو من اینجا برای شما عزیزان نوشتم در واقع با این باور معنا پیدا میکنه، مثل آیه 44 سوره یونس، ان الله لا یظلم الناس شیئا، اگر خدا واقعا به هیچ کی ظلم نمیکنه پس این ظلم هایی که تو این دنیا الان داره میشه اینا رو خدا چجوری میخواد جواب بده؟ یا ان الله لا یظلم مثقال ذره، اگر ذره ای خدا ظلم نمیکنه و همش میگه ما حق انسان ها رو نگه میداریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، حتی در حد ذره ای ظلم نمیکنه، پس این ظلم هایی که به بشریت شده و تو این دنیا پاسخ داده نشده در واقع فقط آموزه آخرت باوری است که توجیه منطقی لازم برای این ظلم ها چکار میکنه؟ پیدا میکنه. خب آموزه آخرت باوری همچنین به مدعیات و آموزه های دینی هم که خب معنا میده، این کاملا مشخصه، چون یعنی این که دین ادعا میکنه خواد خدا عادله، خدا مهربانه، خدا رعوفه، خدا به ما عرض کنم خدمت شما پاداش میده، کیفر میده، همه اینها را بهش معنا میده و از این جهت خیلی مهمه. آموزه آخرت باوری افق فکری و دامنه جهانبینی انسان را افزایش میده. یعنی ما وقتی که اعتقاد داشته باشیم به آخرت دیگه فقط افق نگاهمون همین دنیای مادی نیست، خوبی ها بدی ها را فقط اینجا نمیبینیم، بلکه این گستره جهانبینی ما خیلی وسیع میشه و همین باعث میشه که ما بتونیم در واقع هم نیکی ها و هم زشتی های جهان رو بهتر درک بکنیم. خب تحقق کیفر گناهکاران و ستمکاران رو هم گفتم، چون در این دنیا ظرفیتش نیست، در اون دنیا عرض کنم خدمت شما پاسخ داده میشه. و تحقق امکان و متعلق میل جاودانگی، یعنی آخرت باوری به نظر من در واقع بهترین پاسخی است که ما میتونیم برای میل به جاودانگی داشته باشیم. خب من در چند دقیقه هم در واقع جنبندی تحقیق رو خدمت دوستان میگم. ببینید حرف اصلی این تحقیق اینه که یک انسان موجودی در واقع جاودانگی طلبه، دنبال نامیراییه. آقای اونامونو متفکر اسپانیایی کتابی نوشته به نام درد جاودانگی. شاید بعضی موقع به جای مثلا سودای جاودانگی خوبه بذاریم مثلا درد جاودانگی داره یا تمنای جاودانگی داره. این یک. این که جاودانگی در واقع به زندگی انسان میخواد معنا بده، یعنی انسان زندگیش موقعی معنا پیدا میکنه که یک پاسخی برای پرسش از جاودانگی خودش داشته باشه. خب حالا این پاسخه یا جاودانگی در این دنیاست یا جاودانگی در آخرته، یعنی شق دیگری وجود نداره. پدیده مرگ، مرگ خود ما و مرگ دیگران یک واقع انکارناپذیره که نشون میده جاودانگی در این دنیا محقق شده. البته ارزیات دیگری هم وجود داره که مثلا جاودانگی در یاد دیگران را هم انسان ها جستجو میکنن. تنها گزینه برای تحقق جاودانگی انسان ایمان به آخرت است، آخرتی که در خدا باوران معتقدند که خدا اون را آفریده. چنین اعتقادی، یعنی اعتقاد به آخرت، هم به ما کمک میکنه که یک میل جاودانگی ما به درستی اشباع بشه، پاسخ درست پیدا کنه، دو مجموعه مشکلاتی که در زندگی ما وجود داره، مخصوصا شرور و سختی ها و حتی خود مرگ که پرسش بزرگ انسان هست، با میل به جاودانگی معنی پیدا میکنه. و وقتی که با ایمان به آخرت باوری وقتی معنی پیدا میکنه، پس زندگی ما به عنوان یک انسان خدا باور کاملا زندگی معنادار میشه. بنابراین توی این مقاله منظور از در واقع برقراری پیوند بین جاودانگی، آخرت باوری و معنای زندگی اینه که آخرت باوری یکی از مهمترین متغیرهایی است که جاودانگی رو در واقع محقق می‌سازه به درستی، و با محقق ساختن میل جاودانگی عرض کنم خدمت شما زندگی انسان معنادار میشه. اینجا معنادار شدن به این، میدونید که در نظریه های معنای زندگی ما سه نظر روی کرد داریم: روی کرد طبیعت گرایی، ناطبیعت گرایی و فرا طبیعت گرایی. در فرا طبیعت گرایی تاکید میشه که انسان موقعی زندگیش معنا داره که به خدا و در واقع جاودانگی نفس اعتقاد داشته باشه. یعنی بدون ایمان به خدا و جاودانگی نفس زندگی انسان معنادار نیست. اینجا آموزه آخرت باوری در واقع از روی کرده فراطبیعت گرایی داره توضیح میده که کسی که آخرت باور هست، حالا به ویژه از دید این جانب از منظر ادیان توحیدی آخرت باور باشه، این چه زندگی چنین انسانی به این دلیل معنا داره که پاسخ بسیار روشنی به در واقع میل جاودانگی او میتونه داشته باشه. آقای دکتر ناصری، متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید برای ارائه این نکات مختصر.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی، لطف فرمودید از قبول زحمتی که فرمودید و ارائه مقاله که دادید، خیلی متشکرم و سپاسگزاریم از شما. تقدیر و تشکر میکنیم. آقای دکتر آلوبوی، اگر نکاتی هست در خصوص مقاله آقای دکتر قربانی بفرمایید.
با تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر قربانی که به موضوع خوب و به روزی پرداختن، تا عزیزانی که در جلسه به صورت مجازی حضور دارن خودشون آنها آماده بکنن برای سوال یا اشکالی که به مقاله جناب آقای دکتر قربانی دارن، من یکی دو تا نکته رو دوست دارم آقای دکتر در واقع توضیحات بیشتری بدن و حل بشه. یکی از نکته هایی که مقاله آقای دکتر مبتنی بر اونه، این طلب جاودانگی از خصوصیات ذاتی انسانه. خب اگر ما بخوایم این رو اثبات بکنیم که طلب جاودانگی از خصوصیات ذاتی انسانه، یه دشواری هایی داره و آقای دکتر هم هیچ اشاره‌ای نکردن. یعنی ادعا شده که ما ذاتاً جاودانه طلبیم. و اگر یه موردی کسی بیاد نشون بده که یه کسی هستش که این جاودانه طلب نیست، واقعا این یعنی انسان نیست چون جزء خصوصیات ذاتیشون شده. کسانی که خودکشی میکنن، اینها رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ و طرف دوست نداره، البته پاسخهای تو ذهن خودم میاد، ولی اونها رو هم میشه پاسخ داد. یه عده اصلا دوست ندارن زندگی کنن، درسته مشکلات یه همچین مسائلی براشون پیش میاد که دوست نمیدارن، ولی در هر صورت طلب دوست داره تو این عالم نباشه. یا منکران خدا رو شما چجوری توجیه میکنید؟ یه عده هستن اصلا منکر قبر و قیامت هستن و مادی انگارن، میگن ما عرضم به حضور شما با مردن نیست و نابود میشیم. خب وقتی میگن ما با مردن نیست و نابود میشیم، اگه این سوره کلی رو که میگیم همه ما انسانها جاودانه طلبیم، خب اونها رو چجوری میشه تحلیل کرد؟ اینم نکته دوم. یک نکته ای رو دست روز گوش گذاشتید حضرت عالی، تو مقالتون رو هم که من مطالعه میکردم یه مقداری بهش پرداخته بودید. به نظر من شاید به این میزان نیاز نباشه، ادبیاتش اگه تغییر بکنه فکر میکنم بهتر باشه. و اونم این که جاودانگی رو ما دو دسته جاودانگی داریم: جاودانگی دنیوی، جاودانگی اخروی. آیا کسی هست واقعا معتقد باشه که ما انسان‌ها تو دنیا جاودانه ایم؟ تا الان من کسی رو سراغ ندارم. حالا اگه آقای دکتر توضیح بدن ممنون میشم. البته درسته که عده‌ای به دنبال این بودن که یه اکسیری به دست بیارن که زندگی دنیایی رو جاودانه بکنن، این درسته، ولی اینکه کسی باشه اعتقاد داشته باشه به جاودانگی دنیوی برای محل تردیده. و نکته بعدی اینه که مقاله حضرت عالی عنوانش از رابطه جاودانگی و آخرت باوری با معنای زندگی انسانه. خب در اینجا به نظر میرسه همون آخرت باوری کفایت میکنه، و اگر جاودانگی رو ما مطرح هم نکنیم زندگی رو معنادار میکنه. یعنی اگر ما میخواهیم زندگیمون معنادار باشه، اگر باور به آخرت داشته باشیم. و یه نکته های دیگه که تو این زمینه هست، الان نمیخوام متعرضش بشم، خب این زندگی معنادار میشه. حتی اگر این باور به آخرت همون خواب و خیال باشه، یعنی واقعا جاودانه هم نباشیم، ولی این باوره کار خودش رو میکنه و زندگی رو معنادار میکنه و انسان کمتر به سراغ نابود کردن خودش و خودکشی میره. اگر این تلقیم درست باشه که ما باید ربط و نسبت آخرت باوری با معنای زندگی رو به خوبی تحلیل بکنیم، اینجا این جاودانگی رو وارد گود کردن و وارد بحث کردن به نظر من یه مقداری شاید ما رو از اون تحلیل خوب و نهاییمون دور بکنه. و لذا به نظرم میاد که مثلا ربط و نسبت آخرت باوری و معنای زندگی رو بهتر میشه تحلیل کرد تا اینکه کلمه جاودانگی هم بیاریم، حالا اون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید. من عرضم شما از عزیزانی که حضور دارن خواهش میکنم اگر سوالاتی دارم بفرمایید، از آقای دکتر هم تقاضا میکنم برای توضیح بیشتر نکاتی که عرض کردم اگه مطالبی هست در خدمت هستیم.
بله اگه اجازه بدید بقیه دوستان رو اگه سوالی دارن بفرمایید. خب ظاهرا سوالی نیست، اگر اجازه میدید من نکاتی که فرمودید رو آقای دکتر من یه توضیحی بدم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من توی مقاله طلب جاودانگی رو در واقع به عنوان خصیصه ذاتی انسان پیش فرض گرفتم، یعنی دنبال اثباتش نبودم. حالا ممکنم هست این پیشفرض در واقع مورد قبول شما یا برخی از عزیزان قرار نگیره. البته نشانه هاشو گفتم، نشانه هاش همونایی بود که مثلا گفتم ببینید همه انسان ها دنبال ثروت هم، دنبال قدرت هم، دنبال معرفت هم، دنبال دانایی هم، دنبال محبوبیت هم، دنبال شهرت هم و دنبال دیگر فضایل و کمالات مادی و معنوی. و چیزی که جالبه اینه که دقت کنید این کمالات مادی و معنوی که ما انسان‌ها جستجو می‌کنیم معمولاً سیری ناپذیره، یعنی ما دوست داریم دانش رو بی‌حد نامتناهی داشته باشیم، حتی ثروت رو، قدرت رو، شهوت رو، شهرت رو، محبوبیت رو. این که انسان همه چی رو می‌خواد بی نهایت داشته باشه، اینا ناشی از یک صفتی است تو انسان. اسم اون صفت رو من گذاشتم جاودانگی طلبی، یعنی چون انسان دنبال جاودانگیه، دنبال اون مظاهر دنبال جاودانگی بودن در این کارهای انسان نمود پیدا میکنه، که این در واقع توضیح لازم بود عرض کنم که اگر انسان واقعا دنبال ذاتاً دنبال جاودانگی نبود، دلیلی نداشت که در کسب کمالات، کمالات مادی و معنوی اینقدر خودشو با آب و آتیش بزنه. درباره خودکشی انسان‌ها گفتید. ببینید به هر حال انسان در مجموعه، عرض کنم خدمت شما، وقتی که با شرور متعدد مواجه میشه، مخصوصاً شرور اخلاقی و بعد شرور طبیعی، خیلی از انسان‌ها برای این شرور پاسخ منطقی نمیتونن پیدا کنن. میدونید که معمولاً این فیلسوفان دین میگن که در واقع شر بزرگترین پناهگاه الهاده. وقتی که نمیتونن برای این شرور پاسخ منطقی پیدا کنن، ممکنه مبتنی بر تصور نادرستشون از خدا باشه یا صفات خدا باشه یا همین تصور نادرست از زندگی پس از مرگ. در واقع تصور نادرست از زندگی پس از مرگ میتونه منجر به این بشه که عرض کنم خدمت شما اینها دست به خودکشی بزنن. در واقع دست به خودکشی زدن به معنای انکار اون حس در درون انسان نیست، چون حس جاودانگی یک حس بالقوه است، یک حس بالفعل نیست، تشکیکیه، بالقوه است. ممکنه در برخی از انسانها نموده خیلی آشکارتری داشته باشه، ولی در برخی از انسان‌ها چندان نمود نداشته باشه. بحث منکرین خدا هم همینجوره. سارتر فیلسوف ملحد قرن بیستم فرانسوی میگه مهمترین تصور یا مفهومی که حتی از ذهن ملحدان جدا شدنی نیست مفهوم خداست. بنابراین حتی کسی مثل ملحدان هم با این پرسش مواجهند، با پرسش وجود خدا یا عدم وجود خدا و پرسش اینکه پس از مرگ بر ما چه اتفاقی میفته. ممکنه پاسخ اونا این باشه که هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این پرسش همواره تو ذهنشون هست که آیا ما موندنی هستیم یا نموندنی. درباره جاودانگی دنیوی و اخروی منم خدمت شما تو مقاله گفتم که دو تصور وجود داره. یه تصور دنیوی وجود داره با فرض اینکه همه انسان‌ها می‌میرن، اینجا برخی از انسان‌ها دنبال یه نوعی از جاودانگی دنیوی هستن، یعنی مثلا اسمشون در خاطره‌ها بمونه، میرن بناهای یادبود می‌سازن از طریق تولید فرزند و نوه‌ها و نتیجه‌ها و ندیده‌ها، می‌خوان در واقع در نام‌ها و یادها بمونن. این نوعی در واقع صورتی از جاودانگی دنیوی است که خب البته جاودانگی به معنای حقیقی نیست و بحث‌های خاص خودش رو داره. به نظر میرسه در واقع اینها هم چون تصور خوبی از جاودانگی اخروی ندارند، دنبال در واقع عرض کنم خدمت شما ترسیم نوعی از جاودانگی دنیوی هستند. البته من اینو شنیدم و درباره تحقیق نکردم که ظاهرا توی فلسفه ذهن معاصر این بحث جاودانگی دنیوی مخصوصا توسط فیلسوفانی که ملحد هستن اتفاقا خیلی دنبال میشه. اینا معتقدن که میشه کاری کرد که همین انسان کنونی برای همیشه بمونه و نمیره. حالا این داستانش به کجا ختم میشه من نمیدونم. اما نکته آخر این که ببینید، من در عنوان مقاله نوشتم که عرض کنم خدمت شما، بحث من در واقع ایجاد پیوند بین، یعنی خود جاودانگی یه متغیره، البته متغیر اصلی، آخرت باوری متغیر مکملی است که اگر ما، یعنی یه پاسخی است به میل جاودانگی که اگر ما این رو بیاریم میتونیم برای زندگی انسان معنای خوبی رو ایجاد بکنیم. در واقع پرسش از معنای زندگی رو گذاشتم پرسش مقاله با پیشفرض جاودانگی، یعنی انسانی که دنبال جاودانگی هست چه پاسخ خوبی میتونه زندگی اون رو معنادار بکنه، که اینجا پاسخی که من دادم آخرت باوری البته از منظر ادیان الهی است. متشکرم.
تشکر آقای دکتر. عزیزان اگه مدام سوالی دارن در خدمت هستیم، در ضمن میتونن به صورت کتبی هم برامون بنویسن. خب با تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر قربانی از مقاله خوبشون و ارائه خوبشون، براشون آرزوی موفقیت داریم. موفق و مؤید و منصور باشید.
متشکرم. سلامت باشید.